أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد دهم در اعتبار استقبال قبله در صلاة در نماز نافله است. مرحوم سید در متن عروه فرمودند یشترد در صلات نافله در حال استقرار، استقبال قبله شرطیت دارد. در حال استقرار باید نماز نافله به طرف قبله خوانده بشود. لا فی حال المشی و لا فی حال المشی او رکوب، در حال مشی و رکوب لازم نیست رعایت استقبال. در نماز نافله لازم نیست رعایت استقبال در حال مشی و رکوب، مشی و رکوب حتی اگر نافله واجب بالعرض هم بشود، از راه تعلق نزد به نحو نظر واجب بالعرض هم بشود، ولی استقبال شرطیت در این نماز نافله ندارد. در تعلیقه عروه نوع محشین عروه حاشیه ندارد در این قسمت فرمایش مرحوم سید در نافله، بعضی از اعلام فقط حاشیه دارد. مرحوم های خویی در زیل این عبارت که مرحوم سید فرمودن یشترد فی صلات نافله فی حال استقرار تعلیق دارن علی الاحوال، رعایت لازم هست ولی بنابر احتیاط، نه اینکه در حد فتوا باشد. در قسمت بعد که مرحوم سید فرمودن لا فی حال المش، در حال مش استقبال قبله در نافله معتبر نیست، محقق عراقی در تعلیق فرمودن فیه اشکال به ضعف المدرک بعد عموم لا صلاة الا الى القبله، در حال مش هم استقبال در نماز نافله استقبال معتبر است. بقیه اعلام در نسبت به این نماز نافله، در نافله که همون حالت نافله بودنش را حفظ کرده باشد، واجب بالعرض نشده باشد، تعلیق ندارد. در جایی که واجب بالعرض شده باشد نافله، مثل نذر، مرحوم نائینی تعلیقه دارن، که قبلا هم تعلیقه مرحوم نائینی در این قسمت خونده شده که فرمودن اگر نافله واجب بالعرض بشه رعایت استقبال در اون لازم هست. با توجه به فرمایش مرحوم سید که در متن عروه تفصیل دادن بین حالت استقرار و بین حالت مشی و رکوب، بحث در شرطیت استقبال در نماز نافله در این دو مقام باید مطرح بشه. مقام اول در فرض استقرار در حالت عادی، در مقام دوم هم در نافله ای که حال المشی و رکوب شخص به جا می آورد. در قسمت اول، در مقام اول که حال استقرار باشد، اینکه رعایت قبله لازم هست در نماز نافله در حال استقرار یا لازم نیست، از نظر قولی اختلاف وجود داره. مشهور بین فقها از متقدمین و متأخرین، مشهور قول به شرطیت استقبال هست، ولی در مقابل مشهور بعضی ها قائل به عدم شرطیت شده. همونطور که در کلام مرحوم حکیم در مستمسک آمده است، در غایت المراد این مرحوم شهید قول به اعتبار استقبال را نسبت داده است به اکثر علما. در کشف اللسان فرمودند که مشهور همین را قائل هستند. در عبارت مفتاح الکلامه هست که در جمیع کتب اصحاب تصریح به این شده در نماز نافله در حال استقرار باید استقبال قبله رعایت بشه. تصریح در جمیع کتب الا ما قل الا ما شذ و ندر و الا جل اصحاب در کتبشون این شرطیت استقبال را آوردند. ولی از مرحوم شهید در ذکرا نقل شده است که عمدن جماعت کثیری از قدما و متأخرین قائل به عدم اشتراط شدند. قائل به عدم اشتراط، خود مرحوم شهید در ذکرا هم شرطیت را قبول نکرده است. ولی در مجموع کلمات نوع کلمات اصحاب در کتب فقهیه نشون دهنده اینه که شرطیت استقبال را قبول کردن. از نظر قولی قول مشهور در نماز نافله در حال استقرار استقبال قبله شرطیت دارد. در مقابل بله در مقابل مرحوم شهید در ذکرا و بعضی از محققین مثل محقق همدانی هم قائل به عدم شرطیت شدند. این از جهت قولی. اما ادله کسانی که قائل به شرطیت شدند برای استقبال استقبال قبله در نافله به چه دلیلی اینها تمسک کرده اند؟ با توجه به این که در مجموع در این بحث بعضی قائل به بعضی ادله اقامه شده است که اون ادله اقتضای شرطیت را نسبت به نماز نافله داره، نماز نافله در حال استقرار، در مقابل وجوهی هم ذکر شده برای عدم شرطیت استقبال در نماز نافله. بر این اساس همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده، بحث در مقام اول یعنی در شرطیت استقبال فی نافله فی حال استقرار در دو مرحله باید انجام بشه. مرحله اول اینه که آیا اصلا مقتضی برای شرطیت استقبال در نماز نافله وجود داره یا نداره. در بیان مقتضی برای شرطیت مرحله دوم اینه که آیا در مقابل وجوهی که مقتضای که اقتضا میکنه شرطیت را برای نماز نافله، آیا در مقابل او مانعی وجود داره که موجب رفعیت از اون ادله بشود و باعث بشه در نماز نافله استقبال را شرط ندانیم، یا مانعی وجود نداره. در قسمت وجود مقتضی استدلال شده است به وجوهی برای شرطیت استقبال القبله در نافله. وجه اول عبارت است از توقیفی بودن عبادت که در کلام مرحوم صاحب جواهر یکی از وجوهی که به او استدلال شده برای شرطیت استقبال در نماز نافله همین توقیفی بودن عبادت هست. با توجه به اینکه عبادت امر توقیفی هست، در مقام انجام دادن عبادت فرمودن باید اکتفا بشه به اونی که به اون کیفیتی که یقیناً مطلوب عمل به اون کیفیت مطلوب مولا هست. نسبت به جایی که یقین به مطلوبیت داریم عبادت را به اون نحو باید انجام بدیم. ولی اگر کیفیتی باشه، عمل به کیفیتی انجام بشود که شک در مطلوبیت عمل با اون کیفیت داریم، اونجا مقتضای توقیفیت عبادت اینه که نتوانیم اون را انجام بدیم. در انجام عبادت ما باید اکتفا بکنیم به اون کیفیتی که از ناحیه شارع ترخیص به انجام عمل شده است، یقین داریم که به اون کیفیت مطلوبیت داره، و الا نمیتوانیم عمل را انجام بدهیم. دلیل اول توقیفی بودن عبادات نماز نافلم، بالاخره ما عمل عبادی رو میخوایم انجام بدیم دیگه، باید یه جوری انجام بدیم که یقین داشته باشیم که مطلوب شارع اجازه به ما داده که این کار رو انجام بدیم، در موارد شک نمیشه انجام داد. این وجه اول. خب این وجه اول مناقشه و اشکال در این وجه اول معلوم است، همونطور که در کلام مرحوم آقای خوبی آمده است، اینکه در مورد عبادت ما شک بکنیم آیا خصوصیتی معتبر هست یا خصوصیتی معتبر نیست، خب این شک در مورد عبادت مثل شک در غیر عبادت از واجباته. در بقیه واجبات در شریعت اگر در غیر عبادات اگر اصل تعلق تکلیف معلوم هست، شک در اعتبار خصوصیتی از خصوصیات، کیفیتی از کیفیات در اون عمل باشه، چجور جای مراجعه به براءت هست، نوبت به اصل عملی میرسد، مقتضای اصل عملی براءت، در عبادت هم به همین نحو هست. به همین نحو هر جا شک در جزئیت شیئی در عبادت کردیم یا در شرطیت شیئی، تمسک به دلیل براءت بکنیم. در جزئیت سوره در نماز واجب شک کردیم، تمسک به دلیل براءت میکنیم. در شرطیت شیئی در نماز واجب شک کردیم، تمسک به دلیل براءت میکنیم. با توجه به این که حدیث رب که دلیل اصلی براءت هست اختصاص به واجبات نداره بلکه شامل مستحبات هم می شود، در موارد شک در استحباب هم به دلیل براءت می توانیم مراجعه بکنیم، که این بحث به عنوان یکی از لواحق بحث در جریان براءت مطرح شده است در همون بحث تمسک به حدیث رفع، که آیا حدیث رفع در مستحبات هم جاری می شود یا جاری نمی شود. اونجا ادله براءت غیر از حدیث رفع، اونایی که ناظر به رفع عقاب هستند، مضمون خود براءت عقلی یا ادله شرعیه‌ای که لسانش لسان رفع عقاب و تأمین از عقاب هست، خب نسبت به مستحبات موضوع نداره، از جهت این که در مستحب احتمال عقاب وجود نداره در مورد مستحبات، چون مکلف ملزم به انجام عمل نیست. ولی حدیث رفع قابل تمسک در موارد شک در شرطیت و جزئیات هست. بله، در جایی را که در اصل استحباب شیئی شک داشته باشیم حدیث رفع جاری نمیشه، چون اونجا انجام دادن او که الزامی نیست، یقین داریم که اگر انجام ندیم عقوبتی در کار نیست. ولی در جایی که اصل الاستحباب مسلم هست، شک در شرطی در این مستحب داریم یا جزئی در مستحب، در جزئیت شیئی در مستحب شک داریم، شک داریم که مثلا طمأنینه در نماز مستحب لازم، بله لازم هست یا لازم نیست، یا همین استقبال که محل بحث ما هست که استقبال القبله در نماز نافله لازم هست یا در نماز مستحبی لازم نیست. در این موارد حدیث رفع زیر از شمول نداره، به خاطر اینکه ولو در اینجا مکلف میتواند مستحب را ترک بکنه، ولی اگر این عمل این کیفیت جزئیت داشته باشه یا شرطیت داشته باشه، مکلف نمیتواند عمل را فاقد این جزء، فاقد این شرط انجام بدهد. در مقام امتثال زیغ برای مکلف پیدا میشه. حدیث رفع این زیغ حاصل از این جهت را برمی‌داره. روی حساب در نماز، در عمل مستحب، در شرطیت شیعی، در جزئیت شیعی، در عمل مستحب شرط کردیم، ادله حدیث رفع جاری می‌شود. زیغ از این حیث را برمی‌داره. پس وجه اول که توقیفی بودن عبادت باشه، این وجه نمیتواند مثبت شرطیت استقبال باشه، به خاطر اینکه بله شک در کیفیت عبادت مجرای اصل عملی هست، در محل اصل عملی، ولو مورد عمل مستحب هم باشه، اندر شک فی جزئیت شیئن او شرطیت شیئن فی المستحب هم، حدیث رب قابل جریان. این دلیل اول. دلیل دومی که به او استدلال شده برای اینکه استقبال القبله شرطیت دارد، که در کلمات اعلام متقدم هم بوده است، فی الجمله این استدلال، این دلیل در اون کلمات اعلام ذکر شده، مرحوم آقای حکیم هم این را ذکر فرموده به عنوان احد الامرینی که عمده در شرطیت استقبال در نماز نافله است. فرمودن ارتکاز متشرع دلیل بر شرطیت استقبال در نماز نافله است. چطور؟ به خاطر اینکه فرمودن به خاطر اینکه متشرع قطع دارند به بطلان صلات کسی که یستدبر القبله در حالی که در نماز نافلش مستقر هست، جالسن او قائما نماز میخواند، استقرار داره، بخواهد نماز را مستدبرن الی القبله بخواند، به غیر قبله بخواند، این مولد انکار متشرع هست. متشرع این عمل را باطل می دانند. این ارتکاز هم به نحوی هست، طوری هم در اذهان متشرع رسوخ داره، به نحو لا یمکن ردعهم عن ذلک، به حیفی که قابل رد نیست، اونقدر رسوخ داره که نمیشه درش نفوذ کرد، قابل الغا نیست، قابل رد نیست. اینطور نیست که ارتکازی که اینجا پیدا شده بگیم که این ارتکازی است که از فتوای مجتهدین در زمان خاصی مثلا پیدا شده. این ارتکاز در محل بس از اون سنخ ارتکازات نیست، بلکه فرق دارد. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که و بذالک، یعنی به خاطر رسوخ این ارتکاز در اذهان متشرع به حیث این که قابل سلب، قابل رد نیست، به واسطه این جهت به این بیان یفترق این ارتکاز در مقام انصائر المرتكزات المستندات الى سماع من اهل الفتوى. در خیلی از موارد عملی بین متشرع، خصوصیتی، امری بین متشرع در اذهان متشرع جا گرفته، در بحث و عمل اینها شیوع داره یا در ارتکاز اونها وجود داره، ولی معلوم است که این از فتاوای فقها ناشی شده. در اون موارد خود نمیشه به این ارتکاز اعتنا کرد، ولی محل بحث از این قبیل نیست. فرمودن به ذالک یفترق عن سایر المرتکزات المستندت الی السماع من اهل الفتوا التي لا مجال للاعتماد علیهم فی اثباتها. در بقیه موارد هم تعبیر میکنن که در خیلی از موارد در تمسک به سیره متشرعه اشکال میکنن که این سیره متشرعه ولو الان وجود داره ولی معلوم نیست که متصل به زمان معصومین باشه، بلکه احتمال این داده میشه که این سیره از همین فتاوای مجتهدین در اعصار متأخر پیدا شده باشه که دیگه به زمان صدور نصوص نرسه، به زمان حضور معصومین علیهم السلام نرسه، چنین سیره حجیت نداره. در مورد ارتکاز هم به همین نحو در بعضی از موارد اشکال میشه. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، این ارتکاز ثابت در این مورد از این قبیل نیست، بلکه ارتکاز مستقری است که در حقیقت برمیگرده به زمان متشرع در زمان حضور معصومین و از این حیث حکم به میتوان به او اعتماد کرد و قابل استدلال هست به عنوان عمده دلیل بر شرطیت استقبال میتوان به او اعتماد کرد. فرمایش مرحوم آقای حکیم همونطور که اشاره شد قبل از ایشون هم در کلمات بعضی از فقها مطلب آمده است. مرحوم نراقی در مستند هم به همین دلیل استدلال کرده، بله به همین دلیل استدلال کرده در نافله نوافل استقبال شرطیت داره یا نه. فرمودن بله نوافل در نوافل استقبال شرطیت داره، به دلیلی که در نهایتش تعبیر مرحوم نراقی اینه که اصلا ضروری مذهب شده، به حیثی که لو صلا احدون کذالک الى غیر القبله لتبادر المسلمون الى انکارهی. اگه کسی بیاد در مسجدی مثلا پشت به قبله نماز بخونه میخندن بهش دیگه، تبادر بر انکار او میکنن، به سر و کلهش میزنن که چه کاری داری انجامی، نماز میخونی، نشستی هستی، متمکن از رعایت قبله هستی، باید به طرف قبله نماز بخونی. در این تعبیری که بله ضروری در کلام مرحوم نراقی تعبیر به ضروری مذهب شده که مرحوم آقای حکیم از این تعبیر کرده به ارتکاز متشرع. البته در کلام مرحوم نراقی در همین قسمت یک بیان دیگه قبل از او هست و اون اینه که فرمودن بله اونی که این باید به همین صورت مستقبلا الالقبله نماز نافله خوانده بشود، به خاطر اینکه اونی که معهوده از معصومین علیهم السلام هست این مقدار هست، غیر از این معهود نیست. این که فقط بله اونی که ما میبینیم از عمل معصومین علیهم السلام فقط اینه که نافله را به طرف قبله میخواندن، نشون میده که خوندن نافله به طرف غیر قبله به غیر قبله صحیح نیست. چون اگر صحیح بود ولو فی بعض الموارد از معصوم باید صادر میشد و یقیناً از معصومین ولو فی مورد واحد صادر نشده. چرا صادر نشده؟ چون اگه صادر میشد دایی برای نقل او دیگه دایی بر انگیزه برای نقل او وجود داشت، باید نقل میشد. حیث این که نقل نشد معلوم میشه که در هیچ برهی در هیچ موردی از معصوم علیه السلام نماز نافله به غیر قبله صادر نشده. این که به غیر قبله صادر نشده کشف میکند که پس نماز نافله به غیر قبله صحیح نیست، نماز نافله به غیر قبله صحیح نیست. این بیانم البته در کلام مرحوم نراقی هست، فرمودن لأنه المعهود من الحجج والمسلمین فی الاعصار ولو صحت الى غیر القبلت لقتزت العادت و صدوره من واحد من الحجج ولو صدر لشاء لتوفر الدوائی علی نقلی، چون نقل نشده پس معلوم لم یستر، این که لم یستر نشون میدهد که پس صحیح نی. فرمایش مرحوم نراقی در قسمت اول اینه. بله حتما میخواید اشکال بکنید که ممکنه گفته بشه که این که از معصومین علیهم السلام نقل نشده ولو فی مورد واحد، ممکنه چون اگر استقبال قبله شرط نباشه، شرط صحت نافله نباشه، لااقل شرط کمال نافله که هست دیگه، این که هیچ معصومی نماز نافله الی غیر القبله را نخونده به خاطر اینکه نماز کامل نبوده دیگه. و در بعضی از مقدمات دلیل مرحوم نراقی ممکنه اشکال بشه، ولی اون قسمت اخیرش بعد که مسئله را رفت داده به ضروری از مذهب که در اذهان متشرع این رسوخ داره که نماز نافله باید به طرف قبله باشد، به غیر قبله اگر شخصی انجام بدهد مورد استنکار اندل متشرع قرار میگیره. این کاشف از اینه که این کاشف از اینه که شرط صحته این، ولو این استنکار، این ارتکاز، این ارتکاز از دلیل لفظی هم استفاده شده باشه، علایاله این مضر نیست. کاشف از این چون این ارتکاز سابقه داره، به قطعه خاص از زمان مختص نیست، اینطور نیست که اینجوری باشه. این حالت استنکار در میان متشرع الان وجود داره، در اعصال سابق هم وجود داشت، اینطور نیست که تازه پیدا شده باشه. این کاشف از اینه که در زمان حضور معصومین علیهم السلام این به عنوان یک قاعده و اصل مسلم در میان مؤمنین ثابت بوده. حالا ولو در کنار این اصل مسلم ادله لفظیه هم وجود داشته باشه، اون مانع از حجیت این ارتکاز راسخ در اذهان نمیشه. درسته، همون عرض کرده اون بنده خدا گفت گفت یا آقای اینجوری، ولی این که مردم نه همین نه همین همین که یا یک چیز غیر یعنی غیر متعارفی بوده ده. مردم غیر متعارف میدونستن. ممکنه مثلا بگه این آقا نظرش فقیهش مثلا اینه، ولی این امر این علایالن دیگه. الان در هر جای، در هر مجلسی، هر محفلی، هر محله روستایی کسی اینجوری نماز بخونه بهش میخندن، بهش میخندن. نه اون تو راه بخاطر اینکه اون در بخاطر اینکه در راه رفتن که آدم اینکه بخواد حتما به طرف قبله باشه، این نوعا امکان این نداره، اون مال فرض استقرار و ایناست. ولی در حال استقرار که شخص تمکن داره بخواد بخونه، این ارتکاز متشرع که در کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان دلیل یا به تعبیرشون عمده دلیل ذکر شده، این قابل استدلال هست در محل بحث. این وجه دوم. وجه بله نفتم که گفتم این ارتکازی اینجوری وجود داره، به نحوی که لا یمکن، این ممکن چون ارتکاز ناشی از فتوا نیست. ارتکاز ناشی از فتوا باشه قابل اینه، ولی ارتکازی که سابقه دار باشه، ارتکاز ناشی از فتوای یک فقیه در 100 سال اخیر، در 50 سال اخیر، این قابل رده. ولی در محل بعض این قابل رد نیست. این نشون میده که از یک فقیه خاصی مطلب را نگرفتن، از فقهای مطلب. این سابقه اگه این باشه، میگم ارتکازی که از رأی فقیه، از فتوای فقیه پیدا شده باشه، با فتوای فقیه دیگه قابل رده. ولی با تغییر فتوا اینجور نیست که اون مواردی که حکم شرعی مستند به رأی یک فقیه هست با اختلاف فتوا قابل تغییر دیگه، مدرک مستند اینه. ولی در اینجا اینجور نیست، این که میبینیم نمیتوان بگن که این کار را انجام بده به خاطر اینکه یه فقیه مثلا الان قائل به اینه، اونای متشرعی که استنکار میکنن قول این فقیهی که قائل به جواز را هم او را هم نسبت او هم انکار دارن دیگه. این نشون میده که مستند به رأی یک فقیه نیست. این وجه دوم. وجه سوم که در کلام مرحوم آقای حکیم هم به او استدلال شده است غیر از این وجه عمده، نه به عنوان وجه عمده بلکه به عنوان دلیل معتضد، ولی در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان وجه مستقلی به او استدلال شده، قاعده الحاق نوافل به فرائض هست. قاعده الحاق نوافل به فرائض هست، یعنی در شرایط نافله، در اجزا شرایط خصوصیات نماز نافله قاعده عام بر این هست، بنای اصحاب بر این هست که نوافل را در شرایط و اجزا و خصوصیات ملحق به فرائض می کنند. هر چرا که در فریضه معتبر باشه اون خصوصیت را در نافله هم معتبر می دانند الا در جایی که دلیل برخلاف ثابت شده باشه. مادامی که دلیل برخلاف ثابت نشده باشه قاعده اولیه اشتراک و نوافل با فرائض در جمیع خصوصیات هست، مرحوم آقای خویی در تقریب این وجه فرمودن که در مواردی که شارع مثلا عملی را به عنوان مستحب قرار میده استحباب حقیقت عمل را که عوض نمی کنه، استحباب و وجوب اینها که تاری می شوند بر عملی مثل صلات، اینها دوتا حالت برای عمل واحد حساب می شوند. این دو نیست که حقیقت شی با تعلق ایجاب در مقابل استحباب اینا با هم دیگه مختلف بشه. با توجه به مطلب پس صلاتی که متعلق ندب قرار گرفته همون صلاتی است که متعلق وجوبه. وقتی شارع در مورد صلات واجبه خصوصیاتی را برای صلات واجبه بیان کرد، در کنار او بعد از بیان خصوصیات برای صلات واجبه امر ندبی به صلاتی کرد، به فردی از صلات کرد، متفاهم عرفی در این موارد این هست که این صلات مندوب همون شرایطی را که صلات واجب داره همون شرایط در این هم هست. روی این حساب در نماز نافله فرمودن کسی در شرطیت طهارت در نماز نافله شک نداره، در اینکه سجده نماز نافله مشتمل بر سجدتین هست شک داره نه، اینکه در نماز نافله رکوع معتبره، رکوع باید قبل از سجدتین باشه در نماز نافله هم چنین خصوصیاتی لازمه، در شرعیت و لزوم این امور شکی نداره. این نشون دهنده اینه که در این موارد این که شارع امر کرده است به صلات امر ندبی و خصوصیت برای او بیان نکرده، معناش اینه که اعتماد کرده است بر ما بینه در صلات واجبه. این از این تعبیر کردن به قاعده الحاق نوافل به فرائض. قبلا هم بله اشاره شد که این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی ادله امر به نافله هست. امر به نافله اطلاق از این تعبیر به اطلاق مقامی میشه. خود مرحوم آقای حکیم که در این بحث در مستمسک از این قاعده تعبیر کرد به قاعده الحاق نافله به فریضه، در موارد دیگر در مستمسک از همین تعبیر فرموده به مقتضای اطلاق مقامی، در بحث در تکبیرات سب که مستحب هست در افتتاح هفت تکبیر گفته بشه، اینکه در نماز نافله هم این استحباب ثابت یا ثابت نی، مرحوم آقای حکیم فرموده قد عرفت مکررن ان مقتضی اطلاق المقامی الحاق النوافل بالفرائض فیما یجب و فیما لا یجب، همون اطلاق مقام، قاعده الحاق نوافل یا همون اطلاق مقامی، در این که بله در بحث در این بحث که در بله نماز آیات در اذکار و اذکار واجبه و مندوبه در نماز آیات حکم این چه چیزی هست، فرمودن اینجا هم ممکنه گفته بشه که یکفی در اثبات استحباب اذکار مندوبه در یومیه در نماز آیات یکفی اطلاق المقامی، فإن السکوت و عدم البیان یقتضی الاتکال علی ما ذکر بیانا فی الیومیه کما اشرنا الیه فی موارد کثیره من هذا الشهر، در موارد متعددی از مستمسک در شهر اورور که مستمسک باشه، ما گفتیم که در مورد نوافل در خصوصیات نوافل خصوصیت استحبابی یا بله لزومی او ما شک داشته باشیم، به اطلاق مقامی امر به نافله تمسک میکنیم. وقتی شارع امر به طبیعتی کرده، برای فردی از طبیعت خصوصیاتی را بیان کرده است که نماز صبح را مثلا این گونه بخونید، اولش تکبیر، آخرش تسلیم، وسطش هم این امور هست، بعد که امر بکنه به نماز دو رکعت نماز نافله فجر فقط بفرماید دو رکعت، چیزی اضافه نکرده در بیان، معلوم میشه که از جهت بیان خصوصیات و کیفیات اتکال کرده، اعتماد کرده علی ما بینه در نماز فریضه. این وجه سوم که اطلاق مقامی امر به نافله، امر به نافله اطلاق مقامیش اقتضای شرطیت استقبال رو می کند کما اینکه اقتضای شرطیت طهارت رو می کند کما اینکه اقتضای جزئیت سجدتین و اینها رو. این دلیل بله سوم. وجه چهارم که به او استدلال شده برای در حد مقتضی که اقتضا می کنه استقبال القبله در نماز نافله شرطیت دارد، حدیث لاتعاد هست، حدیث لاتعاد با این تقریب که در حدیث لاتعاد فرموده است که لاتعاد و صلات الا من الخمس که قبلا روایتش هم خوندیم در باب یکی از اون خمس قبله هست، در قبله در همون باب نو از ابواب قبله در حدیث آمده است، در صحیح زراره در حدیث لا تعاد آمده است لا تعاد و صلات الا من خمسه التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، لا تعاد و صلات الا از این خمس، یکی از اون خمس قبله است. این حدیث نشان می‌دهد که قبله شرطیت دارد برای صلات، اونم شرطیتی که قابل اغماز نیست، برخلاف غیر خمس که در حالت عذر از جزئیات یا شرطیت اون اغماز میشه، ولی در خمس اغماز از شرطیت و جزئیات نمیشه. این وجه چهارم حدیث لاتا در کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده، ایشون هم فرموده که با تمسک به حدیث لاتعاد هم میتوان شرطیت استقبال را در قبله احراز کرد. ولی مرحوم محقق همدانی اشکال کرده است به این دلیل چهارم که حدیث لا تعال باشه، مرحوم های حکیم و همینطور مرحوم های خویی هم اشکال محقق همدانی رو در اینجا بیان کردن. فرمودن که مرحوم همدانی دو تا اشکال کرده است. اشکال اول اینه که بله فرمودن که این حدیث ظاهر در اینی که ناظر به فرائض هست، ناظر به فرائض هست. چرا؟ چون در این روایت فرمودن کجا اعاده دارد کجا اعاده ندارد، تعاد و صلات از قبله. این که فرموده تعاد و صلات، این نشون میده که ناظر به نماز فریضه هست، چون در نماز فریضه هست که اعاده وجوب داره و الا در نماز نافله که وجوب اعاده در کار نیست. فرموده این ظهور، این حدیث لاتعاد ظهور در فریضه دارد، التی من شأنها ها وجوب اعاده اندل اخلال به شی من اجزائها او شرائطها، کما یعید ذالک یعید ذالک عدل وقت من الخمس. یکی از اونا وقته که وقت مال نماز مال فریضه است، مال نماز نافله که نیست. این اشکال اول که این حدیث عنوان صلات مذکور در حدیث لاتعاد مطلق الصلات نیست که شامل نافله هم بشود، بلکه خصوص صلات فریضه است، پس در این شامل نافله نمیشه تمسک بکنه. دلیل اولش اینه که بله چون درش تعبیر اعاده وارد شده، اعاده هم که در نماز مستحب جا نداره، وجوب نداره، فقط مال نماز واجبه. این تقریب، این دلیل که برای اختصاص به نافله باشه محل اشکال هست، ولو در این حدیث لاتعاد نفرمودن، در صحیح زراره به مناسبت این اشکال کردن، به این جور استدلال کردن، به اینکه اولا این که تعبیر تعاد در اینجا ذکر شده، مقصود وجوب الاعاده به عنوان حکم تکلیفی نیست، بلکه ارشاد به اینه که این عمل باطل هست باید تدارک بشود. این ارشاد به بطلان در نماز نافله هم میاد دیگه، ارشاد به بطلان در نماز نافله هم میاد. این تأییدی هم که مرحوم همدانی فرمودن که اینکه وقت جزء خمس قرار داده شده نشون میده که مربوط به نماز فریضه است، اینم معید حساب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در نماز نافله هم وقت معنا داره دیگه، در نماز نافله بعضی از نوافل موقت هستند دیگه، وقت در نماز نافله هم جا داره، اینطور نیست که اختصاص به فریضه داشته باشه. عمده این اشکال دوم محقق همدانی به استدلال به حدیث لاتعاد که در کلام مرحوم های خویی و مرحوم های حکیم این اشکال دوم بیان شده. اون اشکال دوم اینه که این حدیث در مورد حکم آخر هست، ناظر به شرطیت استقبال قبله نیست. به عبارت اخرى حدیث ناظر به اینه که در مواردی که قبله شرطیت دارد، در هر جا که اجزا و شرایط ثابتند، اون شرطیت اجزا و شرایط در غیر خمس مقید به حال عمد و اختیاره، شامل عذر نمیشه. در حال عذر اون کنده شرطیت ندارد، ولی در خمس شرطیت داره. اما کجا شرطیت داره در مقام بیان اون نیست. هر جا که در هر موردی که قبله و وقت اینها شرطیت داشته باشد، اخلال به این جهات در خمس مورد اغماز نیست، معفو نیست، در غیر خمس معفوه. حدیث در مقام بیان اینه که شرطیت ثابت با قطع و جزئیت ثابت با قطع نظر از حدیث آیا اطلاق داره یا مقیده. نه اینکه کجا شرطیت داره کجا شرطیت نداره. روی این حساب به حدیث لاتا نمیتوان استدلال کرد برای شرطیت قبله فی کل صلاتن حتی در نماز نافله. اینم وجه چهارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.